حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 307 در قزوینی و 301 در خانلری. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در رو قائل. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، جانم بسوخت آخر در کسب این فضائل. یا واخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفت آن زمان که نبود جان در میان حائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسندم سال این مسائل. دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائل. در عین گوشه‌گیری بودم چو چشم مستت، و اکنون شدم چو مستان بر ابروی تو مائل. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است، یا رب ببینم آن را در گردنت حمائل. مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون. بازم داشتیم و عرض کردم که به اینا میگن اوزان دوری، یعنی این مصرع رو میشه نیمه دوم مصرع رو جا به جا کرد، یعنی بگی در وصف آن شمائل هر نکته ای که گفتم، یا لله در رو قائل هر کو شنید گفتم، هر کس به این فضائل جانم به سوخت آخر. آسان نمود اول تحصیل عشق و رندی. این وزن دوریه. میبینید که قافیهش هم یه مقداری قافیه دشوار و عربی معابیه، و کلمه فارسی اصلا بر این وزن من نمیدونم داریم یا نه که با این بشه قافیه کرد، به خصوص که قافیه رو یه مقداری بیش از اونی که نیازم هست گرفته. یعنی این شمایل با مثلا با دلم قافیه میشه، ولی خب هم الشو گرفته هم الف قبلشو. یه نکته دیگه همون جوری که میبینید و بازم توضیح دادم، این کلمات در عربی با همزه تلفظ میشه، و در واقع شمائل قائل ایناست، ولی از همون قدیم در فارسی بسیاری از اینا رو با یه تلفظ میکردن. تو همین هم ما شمائل رو امروز میگیم شمائل، فضائل رو میگیم فضائل، حائل رو میگیم حائل میگن، حائل هم میگن، مسائل و فقط مسائل میگیم، مائل اصلا نمیگیم، میگیم مایل، زائل باز نمیگیم، میگیم زائل، همایل باز نمیگیم، میگیم همائل نمیگیم، میگیم همایل. و برای منم دشوار بود که اینو چجوری ضبط کنم، ولی دیدم هم تو نسخه جالبه، تو نسخه صد تو نسخه نور عثمانیه مثلا مسائل و هم مسائل نوشته، هم مسایل، و مثلا حائل و یه جوری نوشته که حائلم خونده میشه، یا قائل و قائلم نوشته، و نشون میده که این در اون دوره به هر دو صورتش تلفظ میشده. ولی دیگه اگر قافیه گرفتیم دیگه همشو باید یه جور، یا همشو با همزه بخونیم یا همشو با یه بخونیم، که خب احتیاط حکم میکرد با همون همزه بخونیم. چون با همزه همش درسته ولی با یه به هر حال توش انگلت هست. شمائل که میگم در فارسی بیشتر شمائل میگیم، جمع شمال به معنی طبع و خو، و تصوری که میشه از شمیله درست نیست، دکتر حمیدیان گفتن، یعنی تو عربی این کلمه شمیله نیومده و جمع شمال. اون وقت شمائل در اصل به معنی خوی ها و عادات و بیشترم به خوب میگن، خوبی ذات کسی، خصلت های پاکیزه کسی. و از اون طرفم این تصاویر بزرگان دینی و اینا را هم شمایل میگن. و امروز هم به مثلا تصویر حضرت علی و اینا میگن شمایل، چون به معنی چهره هم هست و ظاهرا هم از همون کلمه گرفته شده، از همون که به معنی مثلا خوبی و بعد دیگه به ظاهر شخصم گفته شده. و اگر این معنی رو بدونیم، ببینید چقدر بیتایی که با این شمائل یا شمایل شنیدیم معنیش فرق داره. همین جا هم در وصف آن شمایل ما فقط به ذهنمون میاد در وصف چهره تو هر نکته گفت، در صورت که نه درباره خلق و خو و عادات و حالات تو هر چه گفتم، یا تو اون شعر مشهور سعدی به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم، هم یعنی چهره هم اوصاف تو، فقط چهره تو ندیدم عاشقت شدم، عاشق خلق و خوی تو هم شدم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم، یا بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. خب من هر نکته ای که در وصف تو گفتم، در وصف خلق و خو و خوبی های تو گفتم، هر کو شنید، هر کو، هر که او، هر کس که شنید چی گفت؟ گفت لله در رقائل. در به معنی شیره، شیره نوشیدنی، و نه شیره بیابون و اینا. و گفتن که ظاهرن هم به این دلیل، چون حالا اینو بگم لله در رقائل، لله که یعنی برای خدا، اینجا مثلا میشه معنی که خدایی، قائلم یعنی گوینده، در رو قائل یعنی خدای خوب گفته، ماشالله به گوینده، خدا خیر بش بده. و گفتن اینو ظاهرن به این دلیل گفتن که اعراب بادیه شطور ماده رو که فست میکردن، رگشو میزدن، خونشو میخوردن، اینا خیلی گشنه بودن و خیلی در فقر و فلاکت زندگی میکردن دیگه. و حتی میگن آب شکم بشن بعد از اینکه شکمشو پاره میکردن میخوردن، یه قوتی براشون داشته دیگه. و شیر اون وقت در کنار اونا، ببینین چقدر خوبه. بنابراین این در به معنی شیر به معنی چیزم گرفته به خودش، به معنی مثلا خیر و خوبی و اینا، و لله در رو قائل یعنی نیک باد، آفرین اصطلاحا. حالا ببینید با چه ظرافتی تعریف خودش هم کرده دیگه، چون حافظ که همینجوری حرف نمیزنه، هر نکته‌ای که گفته، یعنی هر نکته‌ای که، هر شعری که از تو گفتم و هر کی شعر منو شنید در وصف تو گفت که به به چقدر خوب گفته، گویندش خیر و خوشی داشته باشه. تحصیل عشق و رندی، تحصیل یعنی چه؟ یعنی حاصل کردن، یعنی به دست آوردن، به دست آوردن عشق و به رندی رسیدن اول کار آسان بود. گفتیم رندی رو مفصل توضیح دادیم و فقط اجمال هم بگم که رندی مفهوم منفی داره خیلی وقتا، مثل همین امروز که مثلا میگن یارو مرد رنده، و بعد این مفهوم مثبت رو به خودش گرفته که امروز هست و امروز هم به همون معنی هست. و
رند به معنی آدم بی سر و پا، اون وقت بعد در همون داستانی که میگم چیزها رو برعکسش رو گرفتن و گفتن آقا مثلا اگر شما دنبال اینی که همه خودتون رو بهتر از اون چیزی که هستی نشون بدین، ما میخوایم بدتر نشون بدیم و بنابراین رندی و بی سر و پا بودن و قلندر بودن بهترین چیزه برا ما. بنابراین اینجا من فکر میکردم حالا به مرتبه رندی رسیدن، به مرتبه ای که دیگه چیزی برام مهم نباشه و بی تکلف باشم و به این دنیا اعتنا نداشته باشم، اول برام آسان بود. اون وقت ببینید اول آسان نمود، نمودنم یعنی نشان دادن، این همون بیت معروفیه که داره که خود حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اینم دقیقا همون مضمونه. اول فکر میکردم آستان است، واخر بسوخت جانم یا جانم بسوخت آخر. تو نسخه هر دو صورتش هست، هر سه صورت، چون سایه هم داره آخر، سایه داره واخر یعنی و آخر، واخر قزوینی داره آخر. اومخ به صورت زمینی عشق و رندی و فضیلت هم نامیده در کسب این فضایل، یعنی عشق و رندی کم چیزی نیست. فکر نکنه آدم عاشقی آدم اون رند واقعی کم چیزیه، نه خیر، فضیلته و جان من سوخت تا به این فضیلت ها دست یافتم. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم. حالا ببینین جان، توان، زمان، میان، آن، همین هاست که شعر رو روان میکنه و زیبا میکنه. گفتم که کی ببخشی، بخشودن یعنی رحمت آوردن، ترحم کردن. گفتم تو کی به ما رحم میکنی، بر جان ناتوان من تو کی بالاخره یه ذره با ما راه میای. اون چی گفت؟ گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل. حائل با هدو چشم داریم به معنی ترسناکه، که تو همون غزل هم هست، گردابی چون این حائل، تو همون غزل اول شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، اونجا با هدو چشم، این هجیمی یعنی حجاب باشه، حائل باشه. گفت این جان تو حجابه، جان تو بردار تا من بر جان تو ترحم بیارم. چه پارادوکسی میشه، چه تناقض عجیب غریبیه، تا جان داری که نه نمیشه بر تو رحمت آورد. خب دیگه پیداست که این با کی طرفیم ما. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسندم سابل این مسائل. این مسائل و این نکته اشاره به چی داره؟ اشاره به همین عشق و رندی و اشاره به همین جان دادن در راه عشق. ببینید این بیت هم ادامه همون مضمون بیت قبله، در بیشتر نسخه همین دو بیت دنبال هم، که اینایی که من میگم یه نکاتی است که بسیار پیچیدگی دارد. و اون وقت حالا حلاج که، حلاج حسین ابن منصور حلاجه، عارف مشهور قرن چهار، در واقع قرن سه و اوائل قرن چهار که کشتنش ایش اصلا. حالا امروز من این فایل رو حدود یه ما دیگه شما گوش میدین، امروز روزیه که این جوون رو اعدام کردن، شکاری سرگشته رو به قول حافظ. و در یه مدت کوتاهی این حلاج که این همه در تاریخ سر و صدا کرده، 8 سال طول کشیده محاکمش تا فتوای قتلش رو دادن. برای اینکه جان چیزی کمی نیست، چیزی پیشی به افتاده نیست، ما با این همه دستاورد و پیشرفت و اینا اینجوری با یه جان برخورد میکنیم. و میگم حلاجو 8 سال طول کشید و جالبه که از اون طرف وقتی هم حکم قتلشو دادن، خلیفه بعد از مدتی که حرفای اینو شنیدن میگن که خودش و حاجبش و مادرش اینا به حلاج ارادت پیدا کردن ولی نتونستن مانع قتلش بشن. یعنی این تفکیک قوا خیلی عجیبه. من میبینم تو همه قضایا هم هی میگن این مقامات مختلف، نمیدونم مثلا یارو تو استانداریه میگه از این به بعد باید اینایی که میگیریم اینجوری باشون برخورد میکنیم، اینجوری میشه. بابا اصلا این همه بشر تلاش کرد، این همه تلاش کرد برای ایجاد این دولت‌های جدید که ما هم همون دولت مدرنیم، ما که دولت به معنی قدیمیش که نیستیم، که اصلا به این صورت نبوده در قدیم. اومدن قوا رو تفکیک کردن، سه قوه مقننه، قضاییه و اجرایی، اینا رو اومدن تفکیک کردن و گفتن مستقل باشن که یه نفر نیاد هم قانون بذاره، هم بر اجرای قانون خودش اجرا کنه، هم بر اجراش نظارت کنه. کاری که در قدیم بود، شاه دستور میداد و خودش هم اجرا میکرد، خودش هم نظارت میکرد. گفتن آقا این سه قوه جدا بشه که اینا بتونن در این جدا بودن استقلال داشته باشن و کسی نتونه خود کامگی کنه، هر کاری دلش خواست بکنه. و این اصلا عجیبه برای من، هی از این برای من میگه از این به بعد هم چی میکنیم؟ از این آقا تو مگه مقام قضایی یا تو مگه دادگاه برگزار کردی که از پیش داری میگی که از این به بعد این طور خواهد شد؟ قاضی مستقله، یعنی حتی رئیس قوه قضاییه هم نباید به تو قاضی بگه. اصلا فلسفش همینه که برای همین هم اینقدر قاضی داریم که کسی نتونه بگه خب این پرونده رو میدیم به این به فلان قاضی که این حکمو بده چون مثلا فلان دیدگاهو داره. نه خیر، میگن هر حکمی اومد باید به اصطلاح تصادفی بره زیر دستی قاضی که نشه باش تبانی کرد، نشه بهش دستور داد، نشه از کسی دستور بگیره. و حالا در حلاج میگم 8 سال طول کشیده تا اینو محاکمش کردن و نهایتاً حکم به تکفیرش دادن و گفتن این کافره. خب این قتل حلاج خیلی سر و صدا کرد. مهمترین جمله ای که میگفته، اون جمله مشهورترین جملهشون، جمله انا الحق بود. خب حق یعنی خدا و انا الحق، اینو داله بر کفر گرفتن. و خیلی هم جالبه که دعوی خدایی که نمی کرده حلاج، که در واقع دعوی اتحاد و وحدت وجود می کرده. می گفته یعنی اگر میگه من حقم، منظورش این نبوده من خداام، می گفته کل عالم خداست، پس منم که جزی از خداام، من هم حقم، تو هم حقی. و خلاصه دعوای تئوریک بوده. اینم باز به شما بگم که ببینین چقدر جالبه که این دعواهای تئوریک ما هیچ وقت نمیتونیم تصور کنیم یک کسایی مثلا قائل به فیزیک کوانتوم باشن، یه عده نباشن، بعد یا یه عده تئوری نسبیت قبول داشته باشن، یه عده قبول نداشته باشن، بعد اینا کار دستشون بیفته بگن هر کی تئوری نسبیت قبول نداره میکشیمش. یا مثلا من سبک خراسانی خوشم میاد، بیام بگم از فردا من بشم شاه بشم و بگم هر کی سبک خراسان خوشش نمیاد باید بکشیمش، یا بیاد بگه خیلی خوب سبکه، یا بگه نه خب اصلا خنده داره این. ولی من در جای دیگه این کارو میکنیم و یه تئوری هاییو بهش قائل میشیم و اگر کسی با اون مخالفت کرد میخوام پدر و صاحباتشو در بیارم که چرا تو با این تئوری ما مخالفی، در صورت که نظریه و تئوری چیز مستقل ذهنیه دیگه، یه عوض میشه. و بشر بارها در طی تاریخ نظراتش، چیزایی که مسلم و قطعی میدونسته، عوض شده. و برای همینم میگن ما نباید حقیقت رو متوقف شده و منجمد و کامل بپنداریم که یه جای همه یه حقیقت هست، ما به همه اون دست پیدا کردیم و دیگه حالا هر کی خلاف اونو گفت باید علیهش وارد عمل بشیم و پدرش رو در میاریم. به هر حال حلاج اون نظر رو داشت و رأی به کشتنش دادن و خب تا قرنها موافقین و مخالفینش در طی تاریخ نزاع برخواستن. دکتر حمیدیان در شرح شوق نسبتاً توضیحات مفصل و خوبی دادن. یه مستشرقی داشتیم لوی ماسینیون، اون بیشترین تحقیقات رو درباره حلاج کرد، تقریبا زندگیشو گذاشت درباره حلاج، چند تا کتاب درباره نوشت. شعله تورم بعدن آقای دکتر زرین کوب نوشتن، البته از آثار این آخر کار بود که بعد از مرگشون چاپ شد و یه مقدارم نسبت به اون کار قبلی افت داشت، ولی اونم کتاب خوندنیه و در عرفا باز توضیح دادن که مثلا هم حافظ طرفدار حلاجه و با تکریم ازش اسم برده، هم مولوی ولی به جاش مثلا شمس با اینکه پیر مولوی بوده و اینقدر بهش ارادت داشته ولی چیز شمس اعتقادی نداشته به حلاج. یا سعدی نشون دادن که اصلا هیچ وقت هیچ اسمی از حلاج نیورده در آثارش. چرا؟ چون به مرور دیدن عرفا و اینا که آقا خیلی حرفا رو نمیشه زد، مردم عامه قوقا درست میکنن و همین الان هم همینجوره. خیلی از بزرگان دینی به یه چیزای قائلن. یکی از مراجع من دیدم در سایتش بزنین هست، همین که من احتیاط میکنم و اسم اون بزرگوارم نمیگم، عجیبه دیگه، ولی تو سایت ایشون پرسیده بود کسی که حجاب، چون صریح تو قرآن اومده دیگه که نساء اللاتی تیأسون منهن، یه هم چیزی که یعنی زنان یائس، اینا دیگه لازم نیست حجاب داشته باشه. و از ایشون پرسیده بود، گفته بود که بله زن یائس دیگه حجاب برش واجب نیست و ما این را برای جامعه نمیگوییم، در جامعه به صورت علنی نمیگم. حالا این که الان هم اینقدر بحث حجاب و اینا داغا، یه بارم من اینو نوشتم، حالا باز ننوشتم، یکی از علمای اتفاقا طرفدار حکومت هم هستیش و یه کسی کلی بد و بیرا به من که آقا این چه حرفیه زده، گفتم بابا این مرجع تقلیدش این حرف زده، من که نگفتم که، و تو قرآن هست از اون مهمتر، ولی چیز حساسیت ایجاد میشه رو. حالا میخوام بگم ببینید یه چیزایی تئوریک چطور ممکنه سرش دعوا بشه و یه چیزایی که در سطح فهم عامه یکم بیشتر باشه حساسیت هایی عجیب غریبی ایجاد میشه و میگن نگین این حرفا. و برای همین هم حافظ گفت که گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو بیدامی که. اینایی که میگفت اینا اسرار بود و نباید میگفت، اینا باید بین خود همون عرفا و اینا میموند. حالا چرا شد دیگه ما نمیدونیم، این دیگه به عنوان یه اصل در عرفان و ادبیات. اینجا هم خلاصه میگه حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسندم سال این مسائل. امام شافعی یکی از امام های چارگانه اهل سنته، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این چهار تا فرقه اصلی دارن اهل سنت و به خصوص شافعی خیلی پیروان زیادی داشته. تو ایرانم هنوزم شافعی ها خیلی زیادن و یکی از ائمه چارگانه فقهی به اصطلاح، یعنی ما هر کدوم یه مذهب هم داریم دیگه، به جز اون دین اصلی مذهب شیعه داریم، مذهب شیعه زیدیه داریم، شیعه شیش امامی داریم، شیعه هفت امامی داریم، شیعه سه امامی داریم. اهل سنت هم همینجور، شافعیه، حنفیه، مالکیه، به همین ترتیب. و چون شافعی خیلی مهم بوده خب خیلی هم بیشتر معروفه و نماد فقاهته و میگه اینا رو برو از حلاج بپرس، نه از امام محمد شافعی. قرن دو هست، اول قرن سه مرده. اینو سنایی هم گفته که عشق را بوحنیفه درس نگفت، شافعی را در او روایت نیست. مولوی هم داره آن طرف که عشق می افزو درد، بو حنیف و شافعی درسی نکرد. یه چیزی هم درباره حلاج بگم که ظاهرن شغل به اون معنی حلاجی نداشته. حلج اصلا میدونین یعنی پنبه را از تو پنبه دونه در آوردن، به این میگن حلج. و حلاج در واقع کسیه که پنبه از پنبه دونه در میاد. اونی که ما امروز بهش میگیم حلاج و بهش میگفتن نداف، ندف یعنی پم بزدن و نداف که فامیلم داریم یعنی کسی که پم بزنه. میگه که اینو برای این حلاج عرض کردم که حالا میگم ظاهرا حلاجی هم نمی کرده و چیز میگه عطار میگه که برای این بود که یه جایی رد میشد و نگاه کرد به این پم بدونا و یهو این پم با اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر شدن. یعنی چشش کار دستگاه مکانیزه جداسازی پنبه از قلافشو میکنه، یه اسمی هم داره قوزه چی میگن، خلاصه با چشم این کارو کرد حلاج. حالا جالبه در چیزای مربوط به حلاج یه نکته هم که گفتن یه مقداری ساحری و اینا هم در کارش بوده و میگن یه مقدار حساسیت هم که روش ایجاد شد، یه بخش هم مالی نه، یه بخش هم یه مقدار مراودات سیاسی و اینا هم داشته ها، یعنی فقط هم بحث تئوریک نبوده، یه مقداری دایه های سیاسی حتی بهش گفتن بیا خلیفه بشو اینا، یعنی اینا هم بوده، مؤثر بوده در داستانش. یه توضیح دیگه ای هم بدم، حلاج شعر میگفته ولی شعر عربی میگفته، با اینکه مال بیضای فارس بوده ولی شعر عربی داره و اصلا رفته به اون منطقه عراق عرب و آثارش به عربیه. یه دیوانی به اسم دیوان حلاج انتشار صنایع چاپ کرد، هنوزم مرتب چاپ میشه. این مال حلاج نیست که با تخلص حسین هم هست و اصلا حالت شیعی داره و اینا، و من خودم هم خیلی نوجوان بودم و خیلی هم به شدت مذهبی و متعصب بودم، یادم با پدرم بحث داشتم میگفت حلاج سنیه، میگفتم نه این دیوانش توش این همه برای امام رضا شعر گفت و اینا، چی تو میگی سنیه؟ و بعدها فهمیدم که بابا اصلا این دیوان مال حلاج نیست، مال یکی از میگم مولا حسین کاشفی قرن نوه و شعر مال اون دوره نیست. حالا یه ذره که سبک شناسی بلد باشه میفهمه این شعر به قرن 3 و 4 نمیخوره، ولی موقعی که ما اینا رو بلد نبودیم و دلمون هم میخواست که اینجوری باشه. گفتم ببخشید، دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائل. میبینین که این ملمم هست، یعنی یه مصرعش عربی. شوخ به معنی هم گستاخه، هم به معنی دل رو باز فریبا و هم بیپروا و گستاخه هم هست و شوخی هم برای همین گفتن که مجازن یعنی بیپروایی کردن با کسی، یعنی در اصل مزاح و این هاست شوخی. و که سعدی میگه شوخی مکنه ای دوست که صاحب نظرانند، بیگانه و خیش از پس و پیشت نگرانند. نه اینکه حالا شوخی نکن با ما، یعنی حواست باشه بیپروایی نکن یا دلربایی نکن. کش یا گش اونجور که در خانلری اومده، باز اونم به معنی دلربا و زیبا و اینا. به نگار دلفریب و زیبا و نگار، نگارم خودش اصلا نگار یعنی چیزی که میکشن و نگار مجازن، چون نقاشی هم مثبت تصور میکردن، یعنی چیز قشنگو به نقاشی تشبیه میکردن، چون نقاش با چیز قشنگ میکشیده برای همه میگن نگار. نگاری که چگونه است مرضیت و سجایا، یعنی مرضیه همون از رضاست که پسندیده، و سجایا سجیه خوب و طبیعت، دارای خوب و طبیعت پسندیده و محمودت الخصائل. اینو دکتر رکن اشاره کردن که خب در عربی خصائل جمع خسیله است و خسیله در عربی به معنی موی و کاکل و ایناست و جمع خصلت میشه خصال. ما هم میگیم مثلا ستود خصال، یعنی خصلت و اون چیزی که به معنی خلق و خو و ویژگیه اونه. و ولی هم حافظ هم دیگران، من کنجکاو شدم رفتم تو لغتنامه، ده خدا دادم که این خصائل رو به همین معنی امروزی آورده، یعنی خصلت ها که میگم در عربی نیست، فارسی زبان ها درست کردن و فقط هم از حافظ شاهد آورده. بعد رفتم دیدم نه، در سبانه و افکار خواجه رشید الدین فضل الله هم هست به همین معنی امروزی، به همین معنی که حافظ آورده، و هم در یک کتاب کنز اللغات که فرهنگ عربی فارسیه اونجا هم اصلا جلوی خصائل نوشته که همین خوی و خصلت. و حالا میخوام لحاظ لغوی بگم که پیشینه داره اگرم که هست، از قبل از حافظ به همین معنی به کار میرفت. محمودم که حمد یعنی ستوده و محمود یعنی ستایش شده، کسی که خصلت های ستایش شده داره، یاری که پسندیده خوی و پسندیده سرشت و دارای خصلت های نیکوست. دکتر حمیدیان پسندیده خوی و ستوده سرشت معنی کرد. در عین گوشه‌گیری بودم چو چشم مستت، و اکنون شدم چو مستان بر ابروی تو مایل یا مائل. این بیت یه ذره پیچیدگی داره و راستش حافظ میخواسته با این عین و گوش و گوشه و یعنی عین و چشم و گوش و گوشه و ابرو و اینا تناسبات درست کنه، و تو این تناسبات گویا گیر افتاده. زبطاش هم تو نسخه خیلی به هم ریخته است، یعنی از که در عین گوش گیری بودم چو چشم مستد، یا در عین گوش گیری عقلم زره بیانداخت، یا در عین گوش گیری عشقم زره بیانداخت، یا چشمم زره بیانداخت، یا عشقم زراه بنواخت، یا در عین گوش گیری بودم چو چشم مستش، و اون طرفش هم دوباره و اکنون شدم چو مستان بر ابروی تو مائل که من دارم و اونجوری آوردم که ضبط نیساری و چیزم هست، این و اکنون شدم چو مستان بر ابروی تو مائل، خانلری هم همینجوری آورد، ولی خانلری آورده در عین گوشه‌گیری چشمم زره بیانداخت، و دکتر حمیدیان گفتن از راه بینداختن و از راه انداختن مثل که نداریم و باید بخونیم چشمم زره بینداخت، که زره با کمانم تناسب داشته باش. من حالا همه اینا رو میگم ولی بازم عرض میکنم بیت درست در نیامده. اگر بخونیم در اول اونی که چیز گفته رو بخونیم، قزوینی آورده که گفته در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت، و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل. اینا هم قزوینی اینجوری آورده، این مصرع دوم هم ای وضعی هم سایه. مصرع اولو خانلری و ای وضعی دارن در عین گوشه‌گیری عشقم زره بینداخت، ولی خانلری داره چشمم زره بینداخت. اینی که دکتر خانلری آوردن در عین گوشه گیری چشمم زره بینداخت، حالا چشمو میشه چشم زخم گرفت دیگه، چشم زخم در عربی ازلاغ بهش میگن، و نیخاد و لزینه کفر و لیوز لغونه که در ابساره، و تو انگلیسی هم evil eye یعنی چشم شیطان گفتن، و خب از قدیم در ملل مختلف بوده، حالا تو عربا هم خیلی شدید بوده ولی در همه جا بوده، این هنوزم یه جایی خیلی شدید تو ترکیه مثلا خیلی این چشما که میکشن چشم آبی ها برای چشم نخوردن و اینو، اصلا بعضی هم زندگیشون رو چشم نظر میگرده و من که راستش دوریال اعتقاد ندارم و نمیدونم این داخل چطور میشه یکی مثلا تعریفی چیزی رو بکنه. میدونم همه یه داستانهایی دارن که فلانی، من خودم یه رفیق دارم 4-5 تا داستان خنده دار از این داریم که تعریفی چیزی رو کرده فرداش سوخته یا 2 ساعت بعد سوخته. به لاستیک چرخ من یه بار گفت که چقدر لاستیکات خوبه و یه رو بعد لاستیک چرخ ما ترکید. ولی که این دوست ما واقعا عجیبه. میترسم شما هم به چه زخم اعتقاد پیدا کنی. یه 2 روز قبل از فرو ریختن پلاسکو یه نگاهی کرده بود پا همون ساختمان و گفته بود به اون رفقم که وای اینجا خیلی بد جوره، اینجا میریزه. باور نمیکنی، شاید حالا 2 روز نه ولی 1 ماه نشد این حرفی که زدم. ولی امان از کسی و وقتی که آدم بخواد یه چیزی رو قبول کنه، یا امان از وقتی و کسی که نخواد چیزی رو قبول کنه. برای همینم علم میگن باید بی طرف باشه. در علم ها نمیشه ما هی بگیم آزمایش رو بکن تا این نتیجه رو به دست بیاری. تفاوت علم با ایدئولوژی و دین و مذهب و اینا همینه دیگه. چون اگر مؤمن به دینی باشی دیگه بایستی که همین شد که این بابا تو تلویزیون گفت آقا این نشسته رو پا زیاد بودن و حتی نمازم گفت این باعث آرتروز میشه و گفت مریض آرتروزی ما به هم جهت زیاد داریم، برنامه رو قطع کرد. خب حالا این نظر اون پزشک دیگه دعوا که نداره، یا بیای بگو نه اینجوری نیست، خب اون تو پرفش دیده اینجوری زیاد هست دیگه. یا مثلا شما تصور کنید یه پزشکی ها هیچ وقت تو تلویزیون نمیارن که بیاد بگه آقا اصلا روزه برای جسم خوب نیست، حالا کسی که بخواد بگیره که میگیره، اونم که نخواد بگیره نمیگیره دیگه. اصلا کجا گفته روزه رو برای جسم میگیرن؟ قاعدتا روزه رو برای بهبود روحی میگیرن. و ولی دیگه اینو گفتن و دیگه هم باید پاشو وایسن. و همین طب اسلامی هم مصیبتش همینه دیگه. طب مدرن که مردم هم ایراد میگیرن، میگن نه هر روز یه چیزی میگن. خب معلومه هر روز یه چیزی میگن، چون هر آزمایشی یه چیزای جدیدی بر ما هویدا میکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم بگم دیگه همه چی رو فهمیدیم دیگه. اگر یه روز همه مجهولات این عالم بر ما حل شد، بله دیگه نمیشه بیای پزشکی بگوی که آقا تو چرا حرفتو عوض کردی. ولی آزمایش اصلا خوی علم همینش خوبه که متواضع هر دلیل جدیدی بیاری اونو میپذیره. اینجوری نیست که بگی آقا من قبلا گفتم مثلا فلان چیز خوبه، دیگه تا آخر عمرم باید بگم خوبه. حالا اینم به همین ترتیبه. این چشم و اینا هم اگر کسی بخواد اعتقاد داشته باشه، من این داستانا رو بگم و نگم اون اعتقاد داره، نداشته باشم خب همین رفیق ما فن گاهی به شوخی بهش میگیم فلان آدم ها چشم کنن یه هنر داری. و این همه مردم هستن که آرزوی خیلی ها رو دارن که ببینن که اینا مریض بشن یا اصلا بمیرن. خب اینا رو اگه قرار چشم اثر داشت اینا رو چششون میکرد دیگه. این که خیلی آزمایش ساده ایه، حالا کاری نداری. به هر حال اونی هم که اعتقاد داره ما دعوایی باش نداری. اون بیت به هر حال با اون اینجوری میشه، یعنی من در عین گوشه‌گیری چشم نه چشم خودم، چشم از ره بینداخت مرا. اینجوری باید معنی که. و عرض کردم مشکلش اینه فقط توی یه نسخه این اومده و من کنارش میذارم اونو هست. عین به معنی چشمم هست در اینها و اون وقت عین گوشه‌گیری برای همینم هست. در اوج گوشه‌گیری میتونست بگه، ولی میگه که در عین گوشه گیری که عین با چشمم تناسب داشته باشه. و بیایم سر اون گزبط که در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت. مسئله و نکته این بیت اینه که با اینکه من آوردم خودم هم همینو در مد، ولی چشم یار در عین گوشه گیری نیست. اگر اینکه تعویلایی بکنیم بگیم حالا از گوشه چشم یا چشمی که در زیر نقاب پنهان بوده و اینا، اینجوری میشه یه تعویلش که. به هر حال من یه زمانی گوشه‌گیر بودم و حالا مثل مستان بر ابروی تو مایل شدم. حالا مایل هم اون تمایل و کج بودن ابرو، اون انحنای ابرو، هم مستان که به جایگزین همون چشمه، یا یعنی مانند چشمان مست تو مایل به ابروی تو شدم، یا اینی که مانند آدمهای مست بر ابروان تو مایل شدم و حالا اهل گوشه‌گیری دیگر نیستم. قزوینی داره: و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل. اون وقت به مستانم باز ایهام داره به همون معنی که گفتی، یعنی چشم مست یار یا آدمای مست. میگم ولی حس میکنم این تفاوت ها در نسخه هم کار خدا حافظ بوده و به دلیل هم پیچیدگی که در بیت هم هست، خب بعضی هاشم کسای دیگه اومدن یه چیزایی گذاشتن، مثل همون چشمم زره بی انداخت، که حالا دکتر حمیدیان میگن چشمم زره بی انداخت، یعنی چشمم زره افکند، و زره افکندن یعنی تسلیم شدن دیگه. میگم یه مقداری بیت به هر حال پیچیدگی داره. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. دکتر راستگو یه چیز جالبی نوشتن که چرا حافظ نگفته صد بار طوفان نوح دیدم، و گفتن که اگر صد بار گفته بود جا افتاده بود، جا افتاده تر بود به نوعی، و بار با باریدن و بارش و آب و طوفان هم تناسب داشت. این هم بگم که بار ببخشید طوفان، ما فقط طوفان اون باد و باران و اینا رو، باد شدید و ما بیشتر میگیم طوفان، ولی در قدیم به خصوص سر طوفان نوح به باران به شدت زیاد میگن طوفان. تو داستان طوفان نوح هم بارون زیاد میاد دیگه، همه عالم رو میگن آب گرفت. و اینم این نکترم حواستون باشه که طوفان نوح دیدم، اینجا هم آب دیده دیگه باد و اینا که نداره، که فقط آب زیاد داره، و من صد ره این طوفان رو دیدم. الان تو اصفهانم میگن صد رش، البته قدیمی ترا میگن و اطراف اصفهان میگن دیگه، تو اصفهانی رسمی کم و بیش حذف شد. و حالا ایشون میگن این که گفته صد ره، برای اینکه صد ره کنار هم صدررم به یاد میاره که به معنی سینه پوست و سینه بندم هست، و با سینه در اون مصرع دوم تناسب داره. اون وقت حالا عجیبه که خود ایشون اون طرف آوردن و از لوح دیده نقشت هرگز نگشت زائل. و اول همه مشکل این ضبط، حالا بجز اینه که در اقلیتی از نسخه ها هست، تکرار دیده است، و این که حافظ جای دیگه هم میگه که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، بر سینه خودم نام تو را حک کردم، یا مجازن بر دلم، یا حقیقتن رو مثل تتو به اصطلاح خالکوبی که قبلا بود. با اینکه صد بار با آب دیده و عشق من راه انداختم از چشمم، ولی از لوح سینه نقش تو رو نتونستم بزدایم. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است. این یه بیت دیگه هم در تایید همین لوح سینه، یه جا دیگه حافظ باز میگه سرشک من، که سرشک یعنی عشق دیگه، سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. که اونجا هم لوح سینه میگه و نقش مهر در لوح سینه است، ولی بزرگترین دلیلش همون دو تاست که گفتم، یعنی یکی کم بودن نسخه، یکی تکرار شدن بی وجه دیده. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است. تعویز به معنی هرزه، اعوز، اوز یعنی پناه بردن دیگه، اعوذ بالله یعنی به خدا پناه میبرم، من از شیطان رجیم، از شیطان رانده شده به خدا پناه میبرم، که میگفتن قبل از قرآن بخونید که شیطان دور و برتون نباشه. حالا دست حافظ تعویز چشم زخم است. تعویز از این هرزایی که حالا به گردن مینداختن هنوزم هست یا به بازو میآویختن. میگه دست من خودش یه گردن بندیه برای اینکه کسی چشم نزنه تو رو. یا رب، اینجا یعنی الهی، خدایا انشالله که اینجوری بشه که آن را چی چیا، همون دستم را، همایل گردن تو ببینم. یه مقاله خوبی داره آقای مرحوم هاشم جاوید تو حافظ جاوید، دعاهای حافظ. حافظ این دعاها رو خیلی با رندی میکنه گاهی. این دعایی که میکنی که ایشالله یه تعویزی من دارم اونو بندازم به گردنت که چشمت نزنن، این انشالله اونجوری بشه، این دعا که بیشتر به نفع خودته، چون میخوای دستت رو بندازی گردنمون. قبلش میگی دست حافظ تعویز چشم زخم است. منم حافظ قرآنم دیگه، دستم هم اثر برکت داره، انشالله این دست رو بندازم به گردن تو، یا رب ببینم آن را در گردنت، همایل، حمائل جمع حماله، هر چیزی که در گردن بندازن است، شمشیر تا چیزهای دیگه. و اینم با یه رندی گفته دیگه، هرچند مضمونش هست جای دیگه هم، که حالا هم دست در گردنه، هم دیگه همایل کردن از مرزبان نامه دکتر همدیان آوردن، هم دستم چو شد همایل در گردن خیالات، پنهان کن از رقیبان دست همایلم را. یه بیت دیگه هم داره که محراب، این مال خود حافظه، محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برارم و در گردن آرمت. یا سحرگهی من دستمو به دعا بردارم و بندازم به گردن تو. اینجا حالا رندانه تر گفت. یکی هم از بابا فقانی آوردن که میگه دست توهی اگر همه تعویز دوستی است، در گردن مراد همایل نمی شود. دستت خالی باشه نمیتونی بندازی به گردن مراد. خب باشه تا همینجا.